أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بعثة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون گرچه ذات اقدس اله جریان بسیاری از انبیا را به صورت مبسوط در قرآن ذکر نفرمود و برابر اون که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء آمده است فرمود منهم من قصصناهم علیک منهم من لم نقصص علیک، یعنی انبیای فراوانی برای هدایت اقوام و امم آمدند و ما داستان بعضی از اونها برایشون نقل کردیم و داستان بعضی را نقل نکردیم، لیکن خطوط کلی وحی و نبوت را در قرآن کریم ذکر کرد، مشخصات هر پیغمبری را به نحو عام ذکر کرد، مشخصات سعادت و شقاوت امم اونها را به صورت کلی ذکر کرد. پس اگر انبیای فراوانی در روی زمین در طی تاریخ برای هدایت مردم آمدند و تاریخ جزئی اونها در قرآن کریم نیامد، خطوط کلی رهبری اونها ذکر شد. اینکه در آیات فراوانی نظیر اینکه ما ارسلنا من رسول الا کذا، ما ارسلنا من نبی الا کذا، ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا کذا که عنوان قضایای کلی ذکر می شود، اینا نظر نبوت عامه است که اختصاصی به عصر و مصر نداره. یکی از اون آیات همین آیات قرائت شده سوره مبارکه اعراف آیه 94 و بعد است که فرمود ما گرچه جریان نوح را و هود را و صالح را و لوط را و شعیب را بازگو کردیم، اما اون چرا که گفتیم در جریان این انبیای پنجگانه و یا قصص انبیای دیگری را که در همین سوره مبارکه اعراف خواهد آمد، اینها یه سلسله اصول کلی دارن که اون اصول کلی اختصاصی به هیچ پیغمبری به هیچ ملتی نداره و بعضی از اونها همین است که در آیه 94 و بعد سوره مبارکه اعراف هست که فرمود و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، که ناظر به نبوت عامه است نه جمع بندی انبیای خمسه گذشته. یه وقت است که قصه پنج پیغمبر شش پیغمبر رو قرآن ذکر میکند، بعد ممکن است اساره این قصص پنجگانه یا ششگانه را جمع بندی کند. یه وقت است نه، یه سرفصلی است که هم مربوط به انبیا و امم گذشته است، هم مربوط به انبیا و اممی است که قصه شون بعداً خواهد آمد و هم مربوط به انبیا و اممی است که قصصشون اصلا در قرآن ذکر نشده. این آیه 94 از بخش سوم است، یعنی جمع‌بندی انبیای خمسه گذشته نیست، پیش درآمدی برای انبیای بعدی نظیر جریان است موسی سلام الله علیه نیست، جمع‌بندی اساره اقوام گذشته خمسه و آینده مشخص و معدود نیست، بلکه مربوط به نبوت عام است. یعنی اون چه که خدا به عنوان پیامبر برای اونها فرستاد و اقوام و اممی که با انبیا برخورد زشت و زیبا داشتن، جمع‌بندی اونها چه اون انبیا که قصتش در قرآن آمده و چه نیامده. بنابراین این جزء خطوط کلی نبوت عام است. مطلب دوم آن است که این که فرمود ما هیچ پیامبری را در هیچ سرزمینی نفرستادیم مگر اینکه اهلش رو با بأسا و ضرا گرفتیم و مؤاخذه کردیم، این یک مقدمه مطبی داره. این چنین نیست که لازمه هر نبوت این باشد که هر پیامبری که آمد مردمش سختی ببینن، اینطور نیست. نه برهان عقلی او را تأیید میکند که حتما چیم باشد، نه با آیه بعدی هم آهنگ است، بلکه امری مطبی در بین هست. اون است که ما ارسلنا فی قرية من نبی کذبه اهله او امته الا اخذنا اهله بالبأس، هیچ پیامبری نیامد که مردمش نسبت به او بدرفتاری بکنن، نسبت به دینش کفر بورزن، مگر اینکه ما اونها اخذ کردیم. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که اخذ گاهی با اکرام و احترام و تعظیم و تجلیل و
مهر و عطوفت همراه است، گاهی با قهر آمخته است. اون اخذی که با مهر همراه باشد، نظیر این که فهمد یقبل توبت عن عباده و یأخذ صدقات، ذات اقدس لات در سوره مبارکه توبه خودش را به عنوان آخذ صدقات معرفی کرده است که هر کسی صدقی در راه ذات اقدس اله میدهد یا توبه میکند، قابل توبه خود خداست که توبه را قبول میکند و پذیرای صدقات و اعانات خود خداست که یقبل توبت عن عباده و یأخذ صدقات. اینه که به ما دستور دادن اگر شما کمکی کردید، دستی به طرف کار خیر باز شده است، در صندوق خیریه، کمیته امداد یا غیر امداد کمک کردید، یا به مسمند آبرومندی چیزی عطا کردید، دستتون رو ببوسید، ببویید، به صورت بمالید، بالای سر بگذارید، رو همین جهاته. اگر واقعا انسان مال خوب طیب و طاهر فراهم بکند و همون طیب و طاهر را در راه خدا بدهد، نه مال فاسد را، چنین مالی را که خدا دستور داد از این مال انتخاب بکنید و با قربت هم عطا بکند، خب اون دست بوسیدن داره که بهتر که آدم دست خودش رو ببوسد. این بارها به عرضتون رسید، نه دست کسی رو ببوسید، نه به این فکر باشید کسی دست شما رو ببوسد. حالا امام رضوان الله علیه یه حساب دیگری داشت، آدم تا میتونه خب دست خودش رو ببوسه دیگه، چرا دست این اون رو ببوسه و چرا بگذارد دست او رو ببوسن، نه بگذارید کسی دست شما رو ببوسه، نه شما دست کسی رو ببوسید. خب حیف نیست آدم وقتی بتونه دست خودش رو ببوسه دست دیگری ببوسه. گفتن دستی که در دعا بلند شد اون بوسیدن داره، دستی که در راه کار خیر صدقه داده اون بوسیدن داره. خب این که ائمه علیهم السلام دست خودشون رو گاهی میبوییدن، گاهی به صورت میکشیدن، گاهی بالای سر میذاشتن، گاهی میبوسیدن، همین بود دیگه. دستی که به طرف خدا دراز بشود خالصن، مگه خالی برمیگرده؟ یقینا خالی برنمیگرده. این دست با دستی بی دستی الله تماس گرفته است، اون ید اللهی که معقول است نه محسوس، با او تماس گرفت. خب این دست بوسیدن دارد دیگه. اینی که امام راحل رضوان الله علیه فرمود من دست بسیجی ها رو میبوسم که بالای دست اونها دست خداست، این تعلیق وصف به حکم مشرع به عدیت است، یعنی من دارم ید الله رو میبوسم. خب قرض اینه که اگر آدم بتونه دست خودش رو ببوسه، چرا الله از این فیض محروم بشه؟ بله خب بالا خودت فقیه باش، دست خودت ببوس، اگر نشد بله، ولی حالا تو راه نزدیکتر که داری که راه دور میری. خب مگر اون راه نیست؟ شما هم یه قلم دست بگیر، عالمانه چیز بنویس، نه مقلدانه، محققانه بنویس، نه مقلدانه، خالصانه بنویس، نه اینکه خودت رو نشون بدی. بعد همین دست رو ببوس. خب وقتی میشه آدم دست خودش رو ببوسه، چرا دست زیده ببوسه؟ اگر کسی یک صفحه علم نوشت، یعنی رو تحقیق نوشت، نخواست خودش نشون بده، برای هدایت خود و دیگران نوشت، خب اون دست بوسیدن دارد دیگه. خب حالا چرا دست زید ببوسیم، دست خودمونو ببوسیم؟ اگر نشد بله، گفتن چه دریا به سرمایه خیش باش، وقتی بتونی دست خودت ببوسی چرا دست زید ببوسی؟ این راه که بازه. اگر کسی نتوانست محقق باشد بله، راه تقلید بد نیست. خب پس این اخذ در اونجا با احترام همراه است که یأخذ الصدقات، و به همین مناسبت هم اون اخذی که ذات اقدس اله دارد که صدقات رو قبول میکند، رسول خدا هم همون اخذ را دارد که فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتك سکن لهم. اون اخذ با احترام همراه است، لذا با دعا آمیخته است. در مقابل چنین اخذ پر برکتی، اخذ با قهر است که فرمود خدا مؤاخذه میکند. این اخذ هم مؤاخذه کردن است، اخذنا اهلها، یعنی مؤاخذه میکنیم. پس این اخذ با اخذ سوره توبه خیلی فرق میکند. الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. مطلب بعدی آن است که جناب فخر رازی این لعلهم یذرعون را ذکر میکند، میگد که معتزله به این لعل استشهاد کردن که فعل خدا علت پذیر است، معلوم شد خدا کار را انجام میدهد برای یه هدفی. ولی اشاعره که خودش از اشاعره است، میگوید که این لعله برای تعلیل نیست، چون کار خدا معلل نیست، بلکه کار خدا طوری است که اگر این کار را دیگری انجام میداد، می توانست روی این علت باشد. این تنزیلن و تشبیهن لفعل الله به فعل غیرهی بیان شده است، وگرنه کار خدا معلل بالاغراض نیست، برای اینکه خدا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. این سخن جناب فخر رازی ناسواب است، برای اینکه معنای لا یسأل همونطور که بارها برسون سیک در سور مبارک انبیا آمده است، یعنی خدا زیر سوال قرار نمیگیرد. یه علت قاهره از بالا سوال بکن که چرا این کاری کردی، و اصلا چیزی که مورد سوال هست بالاخره یا از مادهش سوال میکنن یا از صورتش سوال میکنن، یا میگن مواد اولیش چی بوده، یا میگن به چه صورتی ساخته شده. چیزی که مجرد محض است که سوال مادی یا سوری ندارد، چون سوال از علت است دیگه. و اگر کسی خودش فاعل محض بود و علت العلل بود و علت نداشت، دیگه سوال از علت درباره او معنی ندارد. و اگر چیزی غایت الغایات بود و آخر الاخر بود و خودش مبدا غایی بود، دیگه درباره او سوال نمیشد که برای چی، چون او خودش هدف همه چیزهاست. دیگر نمیشه سوال کرد هدف خدا چی، چون که نمیشه سوال کرد که خدا را کی آفرید، مبدا فاعلی او چیز، چون خودش فاعل الفواعله. لذا سوال اصلا درباره خدا راه ندارد، نه ممنوع است بلکه ممتنع است. این معنای لا یسأل است. پس اگر بخوایم بگیم او رو کسی زیر سوال ببرد، هیچ قانونی فوق او نیست، چون همه قوانین مادون است، او عدل محض است. بخواهیم حکیمانه از علت سوال بکنیم، او که ماده و صورت ندارد، تا از علل فاعلی و مادی او سوال بشود. او خودش فاعل فواعل است و غایت غایات، مبدا نخست هر فاعل است و پایان هر هدف. بنابراین سوال درباره حق ممتنع است، نه ممنوع. اما چون ذات اقدس اله حکیم محض است، سراسر کار او با منفعت همراه است. کار او برای این است که انسان متنبه بشود. پس این تعلیلی که معتزله ذکر کردن تام است، نمی شود گفت کار خدا معلل اغراض نیست. حکما میگویند کار خدا معلل اغراض نیست، اما نه به معنای اراده جزافیه که جناب فخر رازی در تفسیر زیاد از او یاد میکند. مطلب بعدی آن است که شما در علوم انسانی این وضع را فعلا میبینید، در گزارش های رسانه های گروهی این وضع را میبینید، در بیان اسرار و عجایب خلقت این وضع را میبینید که از سیر افقی اشیا بحث میشود، کیفیت تغذیه، زیست، نکاح و ازدواج و تولید و تولد ماهی ها یا حیوانات صحرایی، همش سخن از این است که اینا قبلا اینجور بودن، الان اینطور هستن، در آینده نزدیک یا دور طور دیگر می شوند. این سبک اسرار خلقت را بیان کردن سبک الهی نیست. طرز بیان کردن اسرار خلقت به سبک الهی اینه که ضمن اینکه انسان نظام داخلی اشیا را بیان میکند، اون نظام فاعلی و غایی را هم بیان میکند که کی کرد، برای چی کرد. این هو الاول باید در همه این مباحث بیاید یک، هو الاخر هم باید ظهور کرده باشد دو، و این جاش خالی است، هم تو رسانه ها خالی است، هم تو مطبوعات خالی است، هم تو علوم تجذیبی دانشگاهی خالی است. کی کرد، برای چی کرد، جاش خالی است. اما قرآن کریم در این حال که همه اینا رو تبیین میکند، به اون راز و رمز مبدا فاعلی و غایی هم اشاره میکند که کی کرد، برای چی کرد. فرمود افرادی که انبیاشون را نپذیرفتن، این حسنات و سیئات را، بعصا و ذره را از یک سو، سرا را از سوی دیگر ببینن، میگن این سیر تاریخ است. گاهی انسان متنعم است، گاهی رنجور است، گاهی سالم است، گاهی بیمار است. همین قد مست آبان از ذرا و سرا، این همان است که انهی الله حیاتون از دنیا نموت و نهیا. اما کی کرد و کرا کرد، این مطرح نیست. فهمود به این که ما اینها را با این شرایط گوناگون آزمودیم ولی اینا بیدار نشدن. سم بدل نامکان است یه تر حسنت و عفو، اما به قال و قد مست آبان از ذرا و سرا، یعنی این تحولات که گاهی به سود ماست، گاهی به زیان ماست، این طبع تاریخ است، طبع طبیعت است. همین. گاهی اونجور، گاهی اینجور. در حالی که برای هر کدام یک حساب و کتابی است. بیماری هایی که انسان در اثر رعایت نکردن مسائل بهداشتی مبتلا می شود، اگر چون چه در اثر تقصیر عمدی باشد که کیفر است، و اگر در اثر قصور باشد که آزمون الهی، به هر تقدیر حتی در اون صورت هم که تقصیر باشد و کیفر میبیند، بازم آزمون الهی است که آیا بر میگردد یا بر نمیگردد. دین به ما دستور داد که انسان یاد بگیرد. یه وقت است ما گفتن که اصل و علم ولو بسین، حالا انقلاب اسلامی برکت امام کاری کرده است که چینی ها میگوین اطلب العلم رو به ایران. این میشود به انسان از دورترین نقطه بیاید اینجا حرفا رو یاد بگیرد برود. یعنی طلبه چینی در حوزه علمی قم و مشهد سابقه نداشت که از چین طلبه بیاد در ایران. هر جایی که سخن از علم است انسان باید برود و یاد بگیرد و به اون علم عمل بکند. اون روز دورترین نقطه چین بود، علمی که به حال انسان سودمند باشد. حالا اگر یه وقتی علم نافعی در غیر چین بود، گرچه بزرگان اهل معرفت میگن این علم معرفت و نفس است که انسان برای فراگیری چنین علمی دورترین نقطه هم باید برود، ولی این پیغمبر علیه و آله علیه السلام حرفش برای همیشه بود، همه جا زنده است. اگر یه وقتی معاذ الله این بخشای خاورمیانه علم منزوی بشود و از چین سر در بیاورد، این حدیث اطلب العلم رو به سین زنده خواهد بود. الان که در حوزه های خاورمیانه مثل قم و امثال قم حوزه های علمی پر رونق است، به مردم مصر مردم چین همین حدیث میگوید اطلب العلم رو به قم. این که خصوصیتی ندارد، این نظیر کعبه نیست که در یه جای معینی باشد آدم بره طواف بکند که. به هر تقدیر این گونه از علوم که یادآور مبدع فاعلی و یادآور مبدع غایی است از برکت قرآن کریم برمی‌خیزد. کسی نگوید این چنین بوده است، عالم حسابی دارد. اگر یه وقتی بعثا و ذرات حسابی دارد، صدفه و اتفاق محال است. یک، اگر صدفه و اتفاق محال است، اون مبدع فعالی رو نظم و حکمت این کار رو انجام میده. حکمت گاهی آزمون است، گاهی کیفر است و گاهی پاداش است و همه اینها قابل بررسی است. پس این چنین نیست که انسان بگوید قد مس آبا انا ذرا و سرا. وقتی اینطور گفتن و تمامت فاخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون، اون اخذ اولی اخذ آزمونی است، این اخذ دوم اخذ کیفری است. یعنی در آیه 94 که فرمود و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، اخذ آزمونی است. این اخذی که در آیه 95 دارد که بعد از تبدیل سیئه به حسنه، بعد از تبدیل اون بأسا و ضرا به سرا، حتی عفا و باز گفتن قد مس آبا ان از ضرا و سرا متنبه نشدن، فاخذناهم بغتتن، مؤاخذه کردیم اینها را دفعتن گرفتیم. چون عذاب اگر تدریجی باشد فشار روحیش کمتر است، دفعی که باشد فتبهدهم خواهد بود، انسان را مبهوت میکند چون راهی برای فرار بسته است. به دلیل اینکه در جمله بعد همون صحبه بدلنا مکان از سیئت الحسنه، اینم آزمون است، با اینکه کیفر درش نیست. وقتی که ما این را متنعم کردیم، این باز فقط جنبه آزمونی دارد. اما این که باید فأخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون، این کیفریست. اما آیه 96 فمود ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم و كانوا يكسبون. قرى را که جمع قریه است، از این جهت قریه گفتن که محل اجتماع مردم است. به تعبیر فخر رازی مدینه را هم شامل می شود، یعنی مدینه را هم می شود گفت قریه. فرمود اگر مردم سرزمین های زیست ایمان بیاورند و با تقوا باشند، ما برکاتی را از آسمان زمین بر اینا نازل میکنیم. لکه این چنین نبودن، اینها تکذیب کردند، ما اینها را در اثر اعمال بدشون مؤاخذه کردیم. مشابه این آیه که بین اعمال انسان و حوادث روزگار رابطه است، در سوره مبارکه مائده مبسوطاً گذشت. در سوره مائده آیه 65 به 66 این بود: ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. در اونجا روشن شد به این که بین اعمال مردم و حوادث روزگار رابطه است. الان بیش از 5 میلیارد بشر رو زمین زندگی میکنند. باد و بارانی هم هست، منابعی هم هست، مزارعی هم هست، باغاتی هم هست، دامی هم هست. این 5 میلیارد انسان که هر کدوم ده ها یا صدها کار دارن، از عقاید و اخلاق گرفته تا گفتار و رفتار و نوشتار. این چه نیست که این همه کارهایی که بشر داره انجام میده گسیخته از حوادث روزگار باشه. هیچ ارتباطی بین اعمال بشر و حوادث روزگار نباشه، این طور نیست. چه اینکه حوادث روزگار هم تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم در طرز تفکر مردم، معیشت مردم، رفتار و گفتار مردم دارد. این طور نیست که انسان ها رو زمین زندگی می کنند گسیخته از حوادث روزگار باشند، او بالعکس. هم حوادث روزگار در طرز تفکر و رفتار و گفتار مردم مؤثر است، هم اعمال مردم در حوادث مؤثر. این طور نیست مردم چه بد باشند چه خوب، بارون خواهد آمد، آفتاب هم خواهد تابید، زمین هم خواهد روید. نه، این طور نیست. و این طور هم نیست که زمین چه بروید چه نروید، آفتاب چه بتابد چه نتابد، بارون چه ببارد چه نبارد، مردم همین مردم هم. نه، این طور نیست. بلکه بین حوادث روزگار و اعمال مردم از یک سو، بین اعمال مردم و حوادث روزگار از سوی دیگر یه ارتباط متقابل هست. قرآن کریم مکرر در این زمینه سخن گفت که اگر آدمای خوب باشید نعمتهای خوبی دارید، و اگر بد باشید رفتارتون بد باشد، از بسیار از نعمتها محرومید. این یه مطلب. پس بین انسان و طبیعت، بین طبیعت و انسان یه تأثیر و تأثیر متقابل. مطلب دیگران است که در قرآن کریم برای مؤاخذه و کیفر یک چیز شرط است، برای پاداش دو چیز شرط است. شما در جایی نمی‌بینید که ذات اقدس اله برای کیفر حتما دو چیز رو شرط بکنه. اون چه که محور اصلی کیفر است یک چیزه، و در پاداش هم نمی‌بینید که خداوند در قرآن کریم در پاداش به یک چیز اکتفا بکند. حالا یا به مطابقه، یا به تضمن، یا به التزام، در همه موارد وقتی سخن از پاداش است دو چیز محور است، نه یک چیز. بیان ذالک این است که در کیفر تنها یک چیز مدار است و اون گناهه. هر که گناه کرد کیفر میبیند، خواه کافر باشه با غیر کافر. گناه که عمل بد است با کفر هم جمع میشود، با ایمان هم جمع میشود. این چه نیست اگه کسی کافر بود و کار بد کرد کیفر میبیند، نه، اگه کسی کار بد کرد کیفر میبیند، چه کافر چه غیر کافر. عمل سیئه، خود سیئه به تنهایی برای کیفر کافی است، دیگه دو چیز شرط نیست. ولی برای بهش رفتن هرگز نه ایمان به تنهایی کافی است، نه عمل صالح به تنهایی کافی، بلکه ایمان لازم است تا حسن فاعلی تأمین شود، عمل صالح لازم است تا حسن فعلی تأمین شود. آدم خوب اگر کار خوب بکند بهش می رود. این درباره فضائل آخرت به بهشت رفتن. و اون درباره دوزخ، اگه کسی بخواد عذاب ببیند لازم نیست حتما کافر باشه. خب اما در بخشای مربوط به برکات دنیایی، درباره برکات دنیایی اگر چنونچه برکت باشد واقعا نه امتحان، اونم این چین است، هم ایمان لازم است هم عمل صالح. لذا هم در آیه 65 و 66 سوره مائده قبلا گذشت که اهل کتاب آمنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولادخلناهم جنات النعیم ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. هم برکات ظاهری رو دارد هم برکات باطنی. و هم در آیه محل بحث سوره مبارکه اعراف می فرماد ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و الارض. اونجا هم ایمان بود و تقوا، اینجا هم ایمان است و تقوا. تقوا یعنی عمل صالح. گاهی می فرماید کسی که مؤمن باشد و عمل صالح بکند فله کذا و کذا. خب پس اگه کسی وظیفه‌اش نشناسد، این که خدا فرمود ما روزی شما رو تو زمین قرار دادیم فهم شوخی مناکبی ها نشناست. طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه فرمود من وجد ارزن و ما ان فافتقر فابعده الله، به این حدیث عمل نکند، نرود درس کشاورزی نخواند، نرود فن دامداری یاد نگیرد. و اینکه حضرت فرمود اگه کسی آب دارد خاک دارد مع ذلک از ذرب اقتصادی مشکل داشته باشد تا ابعده الله، یعنی خب برو یاد بگیر خاکشناس باش، آبشناس باش، این آبها رو مهار بکن، سد ببن، یا خاکی یا آبی، از آب مسدود کمک بگیر برای مزرعه. خب دیگه از علی با تقواتر شما کی میخواید؟ این رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه هم نقل کرده در کتاب معیشت، همون ملتی که آب داره خاک داره معذرای دستش بیشی دیگران درازت و ابعده الله، فرمیشه با تقوا نیست دیگر. خب کسی که حرف امامش گوش نده، دستور قانونش عمل نکنه، خب چه این کسی تقوا ندارد که. پس تقوا تنها این نیست که غیبت نکنه، دروغ نگوید، این یک گوشی از تقواست. تقوا اقتصادی هم هست، فرمود اگر مردم سرزمین ایمان بیارن و متقی باشن ما برکات فراوانی هم داریم. کلمه برکات رو همون که سیدن استاد رضوان الله در موارد گوناگون بازگو کردن، اون شیء مندنی که همراه با خیر باشد بهش میگن برکات. این قسمت موهای جلو سینه شتر را میگن برک، پارچه برکی همینه. این هم نرم است و هم محکم است و با دوام. چون شتر سینه خیز اینجا میخوابد میگن مبارک امر. تو کتاب صلات در بحث مکان مصلی اونجا داره که مبارک امر نماز خوندن مثلا مکروهه. آبی که در بیابان اینجا جمع میشه میگن برکه، برای اینکه میمونه. برکت از همین ماده است بالاخره. خب مال مندنی که آثار خیر همراه داشته باشد بشه برکات. و این اختصاصی هم به امور مادی ندارد، معنوی هم هست، علم هست، وحدت هست، هماهنگی هست، هماوایی هست، اینا برکاته. به دلیل اینکه در سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت عذاب دو قسم بود، یه عذاب معنوی یه عذاب مادی، برکات هم دو قسم خواهد بود. آیه 65 سوره مبارکه انعام که قبلا بحث شد این بود: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم ويلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. خب عذاب دو قسم بود، فهمید یا صاعقه است یا سیل است یا زلزله است، اینا عذابهای جزئی است. ويلبسكم شيئا، اختلاف داخلی، بالاخره دل در خیر مقلب القلوب دیگه. این چه نیست که انسان بتواند با مسائل عادی و مادی دلها را به هم مرتبط کند که همون اگه بیراه رفتیم ما اختلاف بین شما القا میکنیم. بدترین عذاب همین او یلبسکم شیعه است که برخی گفتن این عذاب ها از ادنا به اعلا، از اوهن به اشهد ترقی کرده است، قوس سود را طی میکند. صاعقه یه عذاب کوچکی است، سیل یه عذاب کوچکی است، زلزله یه عذاب کوچکی است و اختلاف عذاب بزرگ. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم بش صاعقه و من تحت ارجلكم بش زلزله او يلبسكم شيئا، اختلاف. پس عذاب دو قسم است، اگر انسان بیراه برود یا به عذاب معنوی یا به عذاب مادی گرفتار خواهد شد. حالا اگر در راه بود متنعم می شود. نعمت ها هم دو قسم است، هم اتحاد که از برکات الهی است و هم نعمت های مادی. الحمدلله.